بسم الله الرحمن الرحیم. انسان برای تربیت خود و مواجهه با موضوع تربیت یک راه که راه معقوله در پیش رو داره و غیر از اون راه هر آنچه که هست راه موهومه. اونم برای این است که راه معقول در ذات خودش واحده، چون حقیقته به ذات معقولات واحدن. اگر به صورت معقول، مثال خدا یکیست، الله یک وجوده، از اول یک وجود بوده، بعد یک وجوده، تا ابد یک وجود خواهد بود، در ایران یک وجوده، در عراق یک وجوده، در اروپا یک وجوده، برای بچه یک وجوده، برای بزرگ، همش یک، همون یکیه. این بهش میگن در ذاتش واحدیت داره. حقیقت همیشه اینطوره. اگر یه موضوع حقیقت بشه یک چیزه، از هر منظری میشه بهش نگاه کرد، فقط یک چیزه، مثل قله دماوند. معقول در ذاتش واحده، غیر از معقول در ذاتش دیگه واحد نیست، کسرت داره. پس نسبت به تربیت خود، من یا راه معقول رو میرم که یه دونه است، یا اگر اون راه رو نرم، هر راهی رو برم معقول نیست، موهومه. اینجا حالا دقت کنید، معقول در ذاتش واحده، موهوم در ذاتش کثیره. حتما اون راه موهوم یه جا تمام میشه و من میرم راه بعدی. خدای موهوم یکی نیست. قله دماوند موهوم رو میشه تو گیلان هم درست کرد، ولی اون قله دماوند که یه دونه است، شاید بشه از جاده قم هم دیدتش، شاید بشه از اون غربی ترین نقطه تهران هم دیدتش، فقط مسافتش همون جاست. من یه وقتی از قم میومدم، هوا اینقدر تمیز بود، دیدم خدای این چیه، خیلی دقت کردم، گفتم حالا یه کوهیه دیگه، هوا تمیز نبود، دماوند بود، من تو عمرم ندیده بودم. جه قم که اومدم دریاچه شروع رد کردم، معلوم بود. بعد حساب کردم بله دیگه، اینجوری شرق تهران اینجوری میره دماوند، اینم اینجوری داره میره، بعد ما میریم غرب. دیدم اون دماوند از قم معلوم، ولی اگه یه دماوندی از گیلان معلوم شد، اون دماوند نیه. یه دماوندی از مشهد معلوم شد، اون دماوند نیست. دماوند در جای خودش ثابت. اون دماوند رو شما میتونید از جاده بومهن هم ببینی، چون جاده قم هم ببینی، چون یک عدده، یک وجوده. موهوم نه، موهوم شما میتونی یه عکسی از دماوند بزنی، به غیر از عکس نقاشی کنی، به غیر نقاشی ازش شعر بگی، هیچ کدوم اون دماوند نیست. جا میگن ذات موهوم کثیره، حتما شبیه داره، مثل داره. معقول نه، معقول در ذاتش واحد. یه مثالی از فیزیک بزنم. همیشه این رابطه برادرانه فیزیک و فلسفه بوده تا وقتی فقها اشتباه کردن. فقها که دست به اشتباه زدن، فلسفه دیدن تکلیفشون اینه که برن سمت فقها و با فیزیکدانا کم کردن رابطش. یکی اون تعریف هایی که فیزیکدان از فیلسوف میپذیره اینه که عدد آنیست که یک داشته باشه، هر اونچه که یک نداره عدد نیست. این تعریف فلسفی عدده، نه فیزیکی، ولی فیزیکدان ازش استفاده میکنن. یه جای انیشتن علاقه من شروع به فلسفه تو همین باب بود که شما، ما میگیم عدد اون چیزی هست که به شمارش میاد. به فیلسوفی گفته بود، اون فیلسوف گفته بود حالا من یه تعریف بکنم واسه شما، عدد اون چیزیست که یک داشته باشه. این گفته بود داره، این خیلی قشنگ‌تره. هر چیزی یک داشته باشه عدده. عددی داریم یک نشته باشه؟ نه. بعد اصلا عدد کلن چیه؟ یک دیگه. 11 میلیون، 11 میلیون تا یک. ولی اگه یه عددی بگیم یک نداشته باشه عدد نیست. چرا فیلسوف اینجوری صحبت میکنه؟ جامع و مانع. برای اینکه اون قائل به این که من باید یه جوری بگم که معقول باشه، نظیر نداشته باشه، و یعنی من معقول رو کشف نکردم. حالا برگردی در راهی که من خودم رو تربیت میکنم یا دیگران رو، اون یک وجوده و یک راهه، هر کس بیاد همدیگر رو تو اون راه میبینیم، غیر از اون راه هر کس بیاد همدیگر رو نمیبینن، چون هزاران 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 راه که این رو حالا جلسه پیش عرض کردیم. لحاظ دینی یک راه حقه وجود داره، نه یک راه باطل، یک راه حقه وجود داره، ما بقیه راه ها باطلن. حالا دقت کنین، وقتی میگیم یه راه معقول ما بقیه موهوم، تو این بیان داریم اصالت رو میدیم به عقل. خوب دقت کنین چی میگم، چون امشب وارد جنود میشیم، مقدمه تازه تمام میشه بعد 35 جلسه، امام خیلی زحمت میکشید تازه میخواد وارد جنود بشه و اینو بفهمید، یعنی تو جنود گیر میکنیم. وقتی میگیم یک راه معقول وجود داره، کلمه رو دقت کن، یک راه معقول وجود داره، یعنی اصالت رو میدیم به عقل نه عمل، اصالت رو میدیم به اندیشه نه فعل. به زبان ساده بگم، راه معقول یه نوع اندیشه است نه یه نوع عمل. راه‌های موهوم هم یه نوع اندیشه نه یه نوع عمل. و من چقدر احساس افتخار میکنم به اسلام با این مبحثش، که چرا تو دستتو گذاشتی توی یه نقطه‌ای که هیچ کس نمیتونه نظیرشو بیاره، به نام عقل. هر کس هر کاری کنه تو قبلا کردی، که حالا بستش میدم. راه معقول میگیم نه راه اعمال. پس کلن به زبان ساده بحث از اندیشیدنه در تربیت خود، در حق، در هر چیزی. من یا راه معقول رو میرم، یعنی معقول میاندیشم، اگر این کار رو نکنم حتما دارم موهوم میرم، موهوم میاندیشم. به یه زبان دیگه، یک نوع اندیشیدن داریم که حق است، ما بقی اندیشیدن باطل. عجیب ادعاییه. یه نوع اندیشیدن داریم که حق، ما بقی اندیشه باطله. یه نوع اندیشیدن داریم که معقول، ما بقی اندیشه موهومه. این کلمه معقول و موهوم وقتی میگیم اصلا با عمل کاری نداریم. همینجا سوالتون رو جواب بدم، آه میشه یک کسی در وادی عقل باشه یه سری اعمال انجام نده؟ بله، چون فعل اطلاع میخواد. شما از اول عمر تا الان، از اول مسلمانی تا الان 14 سالگی همه اسلام آوردین دیگه. من یادم هم روز اول اسلام آورد، هر روز مبعث و هر سال غسل کردین؟ یه اعتراف بکنین. نخیر. و چرا یه کسی که این اطلاع نداره رو تقبیح نمیکنی؟ اون نمیدونسته، چون فعل دیگه. ولی از همون روز اول که اسلام آوردین، حضرت ختم مرتبه رو قبول کردین یا گفتین منهای حضرت ختم مرتبه مسلمان میشم؟ فعل بستگی به اطلاع داره، الله تعالی هم اینو انجام میده، خیالتون راحت. نه اگه بهشت و جهنم دست علما بود حضا بد بوده، از خداوند متعال. فعل مساویس با اطلاع، اصلا چوبشو کسی میخوره که اطلاع داشته باشه، هیچ بگذار. فکر نه، فکر همه چیز براش اومده، شما باید انجام بدین. اصالت با فکره. یعنی ما داریم در مورد عقلا صحبت میکنیم، نرید دنبال اعمال، به اعمال کاری نداشته باشین، مهم عملها در جای خودش، با اون اندیشش باید کاری داشته باشین. البته من میگم اینم کاری نش با خودتون فعلا، حالا من بازش میکنم که من راه هم معقوله یا موهومه. اینجا به کجام نظر کنم؟ سری میرم به اعمالم نظر. نه، باید به اندیشه نظر کنیم. حالا مثال مستاق عرض کنم که آسون میشه. در صدر اسلام بعد از بعثت خیلی ها اعمالشون مثل حضرت ختم مرتبه بود، یعنی نماز میخوندن. برخی از اینایی که شما گاهی لعن میکنید، اینها میومدن غلامانشون با مقراض جای پینه نمازشون رو میبریدن، شیرجه میزدن در محضر خدا، اصلا سجده که جرزن. دقیقا تو این چی میگم؟ یکی بوده از این خلفا خیلی پول دوست داشته، یکی بوده از این خلفا اصلا پول دوست نداشته. حالا بعد میگم منظورم چی. نمازم میخونم، روزم میگرفتن، خمس و زکاتم چه عرض کنم مثلا. کار را میه، کار را انداز. اصلا عمر که خلیفه دومه واسطه‌گر بود، کار را هم میانداخت. عثمان که حالا شأنی نداره، اون دوتا اول خیلی مهمن که قصب کردن. همه افعال حضرت خطیب مرتبت رو انجام میدادن، نه حضرت مشاربشون رو کوتاه میکردن، اینا میرفتن مشاربشون رو کوتاه. اینقدر مطیع و خوب در فعل همه افعال داشت، اما تو یه چیز شبیه پیامبر نبودن، اونم فکر بود. مثل پیامبر نمی اندیشیدن، شدن باطل. همین اندیشه پیامبر، حالا به لحاظ علمی میگیم، اگه نه درست نیست که بگیم پیامبر نمی اندیشید، به او وحی میشد. میدونم ما میخوایم علمی بحث. اندیشه پیامبر این بود که علی علیه السلام بهترین است. اندیشه پیامبر این بود که اسلام کاملترین است. اینها اینطور نمیگفتن، میگفتن چیکار کنیم، تو بگو، پیامبر میگفت این کارا رو کنید. بینش میگشتن اونایی که دوست داشتن رو انجام میدادن، که به این نمیگن اطاعت دیگه، به این میگن شباهت. اطاعت از اندیشه میاد، کامل میاندیشم، مثل پیامبر اندیشه میکنم. بیایید در انقلاب اسلامی دور و امام، قبلش اینو بگم، امکان نداره کسی امام خمینی رو بفهمه و معرفت پیدا کنه مگر اینکه پیامبر رو فهمیده باشه. قبول دارین کمترین کسی که بیشتر مذهبی ها بهش میپردازن پیامبره؟ بفرمایید. بله، پس کمترین کسی که باید بهش بپردازن، یعنی نمیتونن بهش بپردازن، کیه؟ امام. اطراف امام بودن، ادای امامو در میآوردن، هر کاری امام میکرد اینا میکردن، هر کاری اینا میکرد امام میکرد اینا میکردن. حالا تو تاریخش هست دیگه، این مجلد فکر کنم 6 7 جلد پا به پای آفتاب که فکر کنم مستندترین کتابه، اینم جذاب. 6 7 جلد خاطره بخونید با این نگاه خندتون میگیره. امام هر کاری میکرد اینا میکردن، اما به حال تعداد نکرد، معدود بودن کسایی که مثل امام بیاندیشن. خیلی کم بودن مثل امام بیاندیشن، هر کی مسیر خودشو میرفت. حالا من نمیخوام به عرض برم، بعد یه اشاره کنم که چرا امام رضایت داد اولین دولت دولت بازرگان باشه، همه کرواتی. بعد اکثرا فرنگ رفته، بعد اینا حمله کردن به سفارت، دولت استعفا میده، میگیم کار بی کلاس چی انجام. تاریخ بازرگان خیلی تاریخ جذابیه. چرا؟ میدید چرا؟ برای اینکه انقلاب شده بود، متخصص وجود نداشت. امام دید کیا نه طاغوتی هن، نه حالا مبارزه کردن، بازرگان و همسال اینا بیان، اینا هم رفتن، هرچی غیر مبارز بود جز یکی دو نفر رو بردن تو کابینه، دولت غیر انقلابی رو تشکیل دادن. حتی نمیگفتن دولت انقلابی ها، میگفتن دولت انقلاب موقت. تو بیانیه هاشون خیلی جالبه، من خیلی دوست دارم به تاریخ نهضت آزادی بپردازیم، همیشه قدیم پرداختم، فقط اینجا اشاره میکنم. مثلا شما بخواید دستتون بیاد شخصیت آقای ظریف یه نوع نهضت آزادیه، که وزیر امور خارجه هست، که وزیر امور خارجه هم بایستی رهبری تایید کنن وزیر بشه، رهبری هم تاییدش میکنه، خیلی عجیبه. امام میدید خب متخصص نداریم، متخصص اول مهمه بعد متعهد، تو جایی که نیست متخصصان آوردن. بعد به آقای بازرگان گفتن از این انقلابی هم استفاده کن، اونم زحمت کشید دو سه نفر رو آورد، تو چند هزار نفر دو سه نفر آورد، کسایی که هیچ مبارزه‌ای نکردن اومده بودن. از این ور به شهید بهشتی گفتن نیرو بساز، شهید بهشتی هم حزب جمهوری رو تبدیل کرد به جای کادرسازی. البته اشتباهش بود که حزبش کرد، اشتباه که نمیشه گفت، اشتباه تجربه شد. بعد امام دعواشون کرد، که آقا رو دعوا کرد، گفت همه رو جمع کردید یه بمب زدن همه رفتن هوا، هر چی متخصص بود جمع کردن، حواسشون نبود اینا باید حزب بشه، این کنار هم نباید قرار بگیرن. متخصص بودن همه اون 73 4 نفر متخصص بودن، همشون شهید شد. آقا هم قبلشون مجروح بود اونجا شهید نشد، متخصص نبود. وقتی متخصص نیست امام چجوری میاندیشه؟ ما انقلاب کردیم، اول حفظ نظام مهمه، اگه تخصص نباشه انقلاب شکست میخوره. کیا مثل امام میاندیشیدن؟ هیچ کس. تنها کسی که یک دو سه نفر من میشناسم که به این دولت کمک میکردن که جون بگیره آقای خامنه ای بود، آقای بهشتی بود، یک دو سه نفر. بقیه میگفتن چی؟ ریش پروفسوری میذاری؟ کروات میزنی؟ با آقای بازرگان اصلا نمیده. آقای بازرگان صحبت نمی کنیم ما، هر چی شما بگین درست، قبلا صحبت داریم در مورد اندیشه امام صحبت میکنیم که هر عصری یک اندیشه درست داره، تو باید بری اون اندیشه رو پیدا کنی، مثل او بیاندیشی، مثل زمان حضرت ختمی مرتبه. با این دوتا مستاق دیگه باید متوجه شده باشین، میگیم یک راه معقول وجود داره، یعنی یه راه اندیشیدن خاصیه، به غیر از اون نوع اندیشه هر طوری بیاندیشن باطله. بذار یه مثال دیگه بزنم، دارم مثال های صریح میزنم که متوجه بشین. تو چند سال قبل فکر کنم همین ایام 22 بهمن بود، خیلی سال قبل، من نوجوان بودم، آقا به مناسبتی میخواستم برن کجا میشه؟ بعد اکباتان، اون طرف ها، بالای اکباتان، حالا من اسمشون نمیدونم چی بهش میگن، حالا مثلا اونجا اونجا یه سایتی بود و اینها ببینن. بعد یه دفعه آقا اونجا نگاه کرده بودن، آقای رئیس جمهورم بود، گفته بودن که اینها چیه؟ آقای هاشمی بودن، آقا بله اینا. مگه من نگفتم تهران از این بیشتر نره بالا؟ اینا رو کی ساختیم؟ آقای هاشمی چی گفته بود؟ آقای هاشمی یه لبخند زده بود شد دیگه. آقا به آقای هاشمی گفته بود تهران از اینجا بالاتر نره، آقای هاشمی هم اینجا بالاتر نرفت، رفت بالای بالای بالا توی مرادآباد حصارک، رفت بالای 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 بالا تو دل کوه، بر خلاف همه قوانین، سینه کش کوه یه دانشگاه زد، از اون دانشگاه تا میدون یکم قبل آزادی رو تراکم فروشی کردن. شما بچه بودین رو زد میدیدین، رو گفتن این چیه؟ گفتون مگه من نگفتم؟ آباش میخنده من گفت دیگه شد دیگه، این نوع اندیشه رو ببینی شد دیگه. تو صدر اسلام دقیقا همینطور رو. من اصرار دارم روی این فوکوس کنید که اگر اسلام یا انقلاب رو اعمال بدونی، همه شون اعمال دارن. اینایی که برخلاف اندیشه امام میگن باید خاکی زندگی کرد، گلی زندگی کرد، زیرزمینی موجودی نمناک نمور، اندیشه امام اصلا این نبود. من اینا رو میبینم یاد ابوبکر میفتم. اونایی که میگن باید بریز به پاش کرد، باید اسراف کرد، نباید عقلاش همه چی باید تبذیر کرد، یاد عمر میفتم. هر دو موردشو الحمدلله در صدر اسلام داریم که بفهمیم تا آخر اسلام این دو موردو خواهد داشت. یه عده معدودی ان که یاد پیامبر میندازن، برای اونایی که مثل امام میاندیشن، مثل حاج قاسم سلیمانی. پس اون راه حقه در مورد یک اندیشه داریم صحبت میکنیم، نه در مورد یک فعل یا افعال. مدخل اینجاست، اگر اون راه حقه که یک نوعی از اندیشیدن باشه یه نشانه داره، و اون این است که عقل همیشه با وزیرش حرکت میکنه. وزیر اولین سرباز عقله که در روایت بهش میگه وزیر، یه دونه رو احسا میکنن میگن وزیر. جهلم یه وزیر داره، اونم همیشه باهاشه. ببین این وزارتی که تو این مثال آورده حضرت صادق علیه السلام برای اینه، پادشاه اون وزیر دربار که قدیم بوده، یه وقت وزیر اقتصاد بوده، یه وقت وزیر دارایی بوده، یه وزیر دربار بوده که همه کارهای صفر تا صد پادشاه او انجام میداده، از داخل به بیرون، از بیرون به داخل. حتی بچه های پادشاه میخواستن پادشاه ببینن، باعث وزیر دربار هم هم میکردن، این کارو میکرد. هیچ چیزی نیست از توی مدار این وزیر رد نشه، بی برو برگرد. دیدین تو این فیلم ها، حتی آشپز میخواد غذای پادشاه ببره، به اون وزیر دربار میگه ببرم، میگه الان نمیخواد، دو دقیقه بعد ببر مثلا. یه عمدی داره حضرت، میگه عقل فرماندهیه که یه وزیر داره همیشه باشه. تو نمیتونی عقل و مستقیم بفهمی فعلا، ولی وزیر رو میگم اسمش چیه که بفهمی. جهلم نمیتونی مستقیم بفهمی. واقعا هزار الله اکبر، هزار الله اکبر. ما کلماتو میخونیم میریم، ولی اینکه یه انسان کامل کجا رو میبینه؟ خب بابا اینم بگو. خب عزیزان، از اینجا به بعد لشکر رو شروع میکنیم، یک دو سه. اولیو نمیگه یک، میگه وزیر، بعد بقیهشو میگم. اولین یار عقل که وزیر اوست رو میفرماید خیر، اولین یار جهل که وزیر اوست رو میفرماید شر. من در مورد فلسفه خیر و شر تو اربعین صحبت کردم، الان بهش بر نمیگم، فقط یه اشاره میکنم متن مفصل بخونیم. یعنی اون مباحث در جای خوش باید کار بشه، فلسفه خیر و شر، که سری فقط توی پرانتز بگم خیلی مهمه تو این چند روزه باقی مونده ماه رجب، اگه خواستین یه کار کارستون کنین، راحت میتونید این کار انجام بدین. خیلی تو ماه رجب خوبه این کار، گرچه شاید دردناکه، ولی به شدت آسونه این کار تو ماه رجب. و بعد ما رو وارد ماه شعبان میکنه که فرمون الله تعالی عبادشو مثل بچه شتر تربیت میکنه، میبنده به یه جایی، میگه به چرخ عبادشو. ماه رمضان که مهمون، اگه خواستین یه کارستونی بکنین، شک کنید به خداتون. یه بار این شک رو بکنید، نذارید بس لحظه آخر عمر اونجا دردناک. این خدایی که من میپرستم همون یه خداست یا نه اون یه خدا نیست، خدای دیگه است؟ پرانتز میخوام بگم، اینو تو فلسفه خیلی شر بحث کردیم. یه نشانه عظما داره، اگر خداتون اینه، همین الان بوتشو بشکنید، برید دنبال خدا هست. و اون خدایی هستش که شما توهم شر میکنی بهش. مثلا بخوای بری مهمونی، یه دفعه این ماشین روشن نمیشه، خدایا این خدا خدا نیست. ایران توپو میزنه، شاید واسه اولین و آخرین بار در کل تاریخ جوری میخوره از این ور به تیر نمیره تو، میاد بیرون، همیشه اونجوری میره تو. همیشه اون، من تا حالا ندیده بودم، این همه من فوتبال دیدم هیچ وقت ندیدم این میره اونجا، نگاه یه ملک ورش داشته برد بیرون. حالا من میخوام به شما بگم همه چی حل شده، میدونید یعنی چی؟ درسته، شما دیده بودین تا حالا اینجوری؟ اون لحظه میگه خدا، اینو تا نشکنی خدای اصلی نمیاد، وضع مردم خراب میشه. خدایا شما داریم بدون بیان شر رو اتصاف میدیم به الله تعالی، در صورتی که الله تعالی اسم یا شر نداره، پس ساختیش. خدا چقدر غریبه، نداره. اینو تو ماه رجب راحت میتونید درست تمرین کنید، اول شک کنید، بعد بگیرین دستگیرش کنید، بشکنیدش، بنازین کنم، هیچ شری از ناحیه او سر نمیزن. اگر از ناحیه خدای تو سر میزنه، زود تا دیر نشده این بوته رو بشکن. همیشه بوت هست، بوت قدیم جسمانی بود، الان روحانیه، اندیشه ای، یعنی همه چی اندیشه ایه، آخر زمان همه چی اندیشه ای میشه، اون وقتا جسمانی بود، او خیلی شره. پرانتز بسته. هر جایی که جهل باشه یه چیزی هست، اون شره. یعنی اینی که میگه خدایا، وای خدایا چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، عاقله یا جاهله؟ جا. حالا اکثرا بیشتر تو شرور کلمه خدا رو میارن یا تو خوبیا؟ بله اکثر هم لا یعقلون، یعنی همین. این 1,000,000 تازه من میگم اگه خودش بشموره بیشتره، 1,000,000 نعمت داره، 3 تا هم بدبختی داره به قول خودش. 1,000,000 نعمت داره، 3 تا هم بدبختی داره. اون 3 تا زندگیشو زیاد کرده و همیشه با خدا در مورد اون 3 تا صحبت میکنه و الله تعالی هم تا هست جواب نمیده اینو. یعنی من ریختت بدم میاد تو. لا یحب ان الله لا یحب المختال فخور. فکر کردی کی؟ خود خاص بینی رو بحث کردیم جلسه پیش که اعظم نشانه هاست. یه خود خاص بینی هن. با این ادبیات با الله تعالی صحبت میکنی که چرا به من این کارو کردی؟ خدا یه صحبت تا آخر صحبت همینجوری عمرت هم داره میگذره. ببین روزی که شروع کردی ریش نداشتی، الان ریش داری، هیچ سفید هم شده. رفیقی داریم پیام من داده بود میگفت دهه 60 حواستون هست دارید پدر بزرگ میشین. من پدر بزرگ میشن دیگه دهه 60، بعدش میمیرن خب تمام میشه، ولی اندیشتون هنوز همون اندیشه است. این رفیق ما میگفت من هر جا با برم که عقل باشه حتما خیر هست توش. خیر رو تعریف میکنم، تو اون فلسفهش گفتیم و اینجا اشاره میکنم. خیر یعنی برای من نفع دارد، شر یعنی برای من ضرر دارد. تو اون جاده اصلی معقول برای من هیچی ضرر نداره، تو اون جاده های موهوم همیشه ضرر هست، نفع نیست. جاهل هر کاری میکنه به خودش ضرر میزنه، چون شر وزیر جهله. تی جلسه بیش امام فرمود اینا نماز میخونن اثر نماز عکس میشه، نماز نخونن بهتره. و واقعا خدا بعضی دعاها رو اجابت میکنه، بعضی بچه ها رو اجازه نمیده نماز بخونن چون پدر اون خانواده در خواهد اومد. اثر عکس نماز خیلی بدتر است از بی نمازی. او آخه اطلاع نداره نماز چیه، نمیفهمه. فکر نکن بگو میگن تارک صلات. نه، تارک صلات کسی هست که فهم کرده صلات رو بد نمیخونه. و یعنی اگه تارک صلات باشه فهمید هر روز اون خونه رو عذاب میکنه، اون خونه روز عذاب میشه، مثلا نمیفهمه، اشتباه اومده بوده. جاهل هر چیزی، اون وزیر دربار بود، جاهل هر چیزی ازش سر بزنه و بهش برسه براش ضرر داره چون شره. عاقل هر چیزی ازش سر بزنه یا بهش برسه براش نفع داره چون وزیرش خیره. امام این وادی سر جاش به زبان ساده، امام اومدن یک وادی دیگه ای در منظر ما باز کردن تو این فراز. میگن این خیر و شر که وزیره، میخواد بهتون بگم چیه؟ عقل وزیر اولش خیره یعنی چی کار میکنه، جهل وزیر اولش شره یعنی چی کار میکنه. خیلی دقت کنید چی میگه امام، چون بحث سنگینه. امام میفرمان که عقل میدونی چی جوری خیر میکنه؟ عقل هیچ وقت هیچ چیزی رو ایجاد نمیکنه، برمیگرده به خلقت اولیه که چی برای من خوبه چی بده. من خلق شدم دیگه، من میرم ببینم اونو که من را خلق کرده چی گفته، با وزیرم که خیره حتما نفع میبرم. شر میگه آقا من فرمود ادبر به جهل، بعد فرمود اقبل بر نگش. حالا جهل میره پیدا کنه بر نمیگرده ولی به گذشته خودش، به خلقت اولیش، هی خلقت ایجاد میکنه، هی خلقت ایجاد میکنه. برای همین جهل هر کاری کنه شره. متن رو بخونیم کمک بشه. اون که گفتم میگم ربط، مثلا عمر اهل اسراف و تبذیر بود، ابوبکر اهل فلان و فلان. هم عمر ضرر داشت هم ابوبکر، یا فقط عمر؟ الان در انقلاب اسلامی هم اندیشه عمر ضرر داره میرسونه، شر میرسونه، هم اندیشه ابوبکر. اینقدر سطح اندیشه پایین شده که میگردن کی چند تا سکه داره؟ ای پینوکیوه مگه؟ پینوکیو بود سکه هاشو نمیداد اونا رفتن فریبش دادن؟ آره بحث سکر من آخرین بار که یادمه پینوکیو بود فریبش میدادن. آره پدر ژپتو و پینوکیو. اما وقتی یه نهیده بودم عاقلی صحبت کنه دیگه. مسئله اینه، هم اون شره واسه کشور هم این شره. بذارید نمیشه من تون بگم، اصلا نمیشه، چون آخرین پنجشنبه دهه فرش اینو بگم. اندیشه امام رو چند نفر داشتن؟ هیچ. ولی اعمال امام رو چند نفر؟ خیلی. خب فداشم، اندیشه امام رو باید بخونن. حوزه علمیه یه واحد اندیشه امام نمیخونه. اندیشه امام که توی خاطرات نیست، تو کتابشه. الله تعالی اندیشه نداره. آقا اجازه بدید من راحت فلسفی صحبت کنم. الله تعالی که عاقل محض، اندیشهشو کتاب کرده یا نه؟ بگین یا نه گفته که یه جوری میاد. بعد این کتابو تعلیم داده به ختمی مرتبت؟ بله. ختمی مرتبت این کتاب به علی علیه السلام تعلیم داده. امام خمینی با اون همه مشغله چرا باید کتاب داشته باشه؟ چون صاحب اندیشه است. اصلا کسی که اندیشه داشته باشه، وظیفه هم داشته باشه، کتابت میکنه. کتاب امام از بعد انقلاب هنوز در حوزه تدریس نمیشه که خواستن حوزوی ها آخوندا. برای مدرسین دانشگاه تدریس نمیشه. یه واحد. یعنی ما الان آه پنایان ما با ذره بین بگن آفرین آفرین، باید با ذره بین. البته یه موجود نازنی به نام آقا هست که اندیشه شو اگه پیدا کنی همون اندیشه امام. که امام به چی میاندیشه؟ یادتونه اینو من مثال زدم دوباره بگم. داماد امام بود، عروسش بود، اون کی بود به امام گفته بود آقا سخنرانی کنید، گفته بود در مورد چه؟ تو اینا ریشاشون رو میتراشن. گفت بود خوب بترش. گفت بود حرامه. گفت بود شما مرجعی. گفت بود نه شما میگی حرامه. گفت خب شاید اون یه مرجعی داشته باشه گفته حلاله. گفت خب کیه؟ گفت من نمیدونم که من وقت ندارم بفهمم. من گفت آقا نداری، من تفحصیم. شما بی خود کردی تفحص کردی. بعد گفته بود که ولی من تفحص کردم. این گفتگو خیلی جالبه تو خود. بعد امام گفته بود که یعنی الان هیچ مجتهدی نیست که تو نشناسیش؟ تو چرا شاید باشه؟ گفت خب بعد هر چی میگه ما به چیز دیگه میگه، بعد بالا میشه میره. ای کاش خود نگم، ای کاش اونجا این آقا دو مادر روز خانم نامده حجاب میپرسید. گفت مترو رو برید است. تا اینقدر علما گیر دادن خودشون هم آخر اعمال کردن. اندیشه امام ببین، خب اندیشه امامو که نمیشه، اندیشه ما باید تعلیم دید. بزرگان ما اگر اندیشه امامو تعلیم میدیدن دیگه ما هیچ کتابی در مورد تکبر نداشتیم، در مورد نماز نداشتیم. ببینید چرا اینقدر کتاب در مورد اخلاق و نماز و اینا داریم؟ چون کتاب اربعین و سر و صلات و آداب و صلات و اینا کسی نمیخونه، فکر کردن ما بی محتوایی. چرندیات و پرندیات رو میبینیم تو نماز. یکی می نویسه مقابل مثل یک سرباز مقابل خداوند می ایستم. یکی می نویسه مثل یک بدهکار مقابل طلبکار می ایستم. هست. یکی می نویسه تو صلاتم به اون چه که به هم داده فکر می کنم. یعنی بکن. یه دور آداب و صلات رو می خوندن می فهمیدن. صلات یه برنامه کاملا سریه که اصلا ظاهر شبیه باطنش نیست. صلات خاطره بد شیطانه، تو اون لحظات نمیاد. نمیخوندم میفهمیدم. یعنی اگر کسی بدونه با این خموراز شدن و دست گذاشتن چه تلسمی داره انجام میده، کیا ازش فاصله میگیرن، میشد مثل خود بزرگان. این تا میتونست نماز میخون. تلسم نماز یه چیز هست با اینو آداب و صلات بخونه، بس سر و صلات بخونه. نه نمیخونه. امام اولین کاری که کرد بعد انقلاب به لحاظ فرهنگی تفسیر حمد رو گفت. میخوام بگم چند نفر بشینن دوربینم بذارین. آقا کتابی که تفسیر حمد رو میخواست بگه مردم رو با فلسفه میخوای آشنا کنی، قیام میکنن. حضرت آیت الله فلانی در مشهد نامه نوشت که اگر جمعش نکنید من مسلحانه قیام میکنم. همون حضرت آیت الله جنگ شد رفت جبهه، دوباره هم دو پخش کردن، از تو جبهه نامه نوشت اگر پخش نکنید بر میگردم قیام میکنم. به فرمان بهش گفتن به فرمان کی رفتی جبهه؟ گفته بود امام. بعد گفتن خب الان حمد امام میخواید جمع کنید؟ گفت بله. اون فرق میکنه با این. ببین عملو داشته باش، اندیشه داشته باش. اسمم میارم چون بدی نمیگم که، خصوصیت میگم چون خودشون افتخار که عکس آیت الله تهرانی استاد اخلاق آقا بودن از عرفای بنام. ببینید تو جبهه پیرمرد خمیده با ژسته رفته، بعد میگن چرا اومدیم؟ یه فرمان نایب امام زمانه. تو جبهه دفعه تلویزیون روشن میکنم امام داره تفسیر هم میگه، میگه بده من کاغذ و قلم. مینویسه که آقای خمینی اگه جمع نکنی با همین اسلحه میام مشهد قیام بر علیه تو انجام میدم. امام میگه جمع کن. آقا جمع کن یا علی، حفظ اسلام او جبهه واجب بود. آقای تهرانی هم میمونم. اندیشیدن بغیر از غیر از افعال انجام دادنه. میدونی چند هزار نفر بعد امام خمینی حوزوی شدن؟ چون امام طلبه بود. ولی شاید چند صد نفرم مثل امام نمیاندیشیدن. آسمان و زمین هرچی برکت داره از کسایی نیستش که مثل ادای امامو در بردن، از کسایی است که اندیشه امام فهمیدن. اندیشه امام نه حوزه میخونه، نه دانش، نه صدا و سیما، مثل دوست ما دیماه ما هر کجا زدیم فقط پویا کارتون آی مصبا نبود، همه جا آی مصبا. خب خورده باشه بذارین، همه یه سال بذارین، خورده دو باسه امام بذارین، اصلا گذر کردن اینا. امام راحل، امام راحل از حضرت ختمی مرتبت هم گذر کردن. حالا شر ایجاد کرد یا خیر؟ گیر دادن به حجاب خیر ایجاد کرد یا شر؟ پنج جا عقل نباشه شر هست. شر یعنی چی؟ یعنی ضرر میزنه. امام حتی دولت و دست بازرگانم دادن که کمتر ضرر بخوریم. عقل اول به نفع میاندیشه. بذار راحتت کنم، عقل اول به هدف نمیاندیشه، عقل تدبیر میکنه تا به هدف برسه. اون تدبیرش وزیرش خیر. الان شاید بفهمی حتی این که پیامبر به علی علیه السلام فرموده بود اگر یار نداشی دست به شمشیر نبر، همین یه جمله کافی بود که علی علیه السلام دست به شمشیر نبره. یعنی چی؟ چون چی میشه؟ شر میشه یا خیر میشه؟ آفرین. اصلا علی شر نداره چون وهم نداره. مقصد اول در بیان خیر و شر، در شرح حتی بیاید از قبلش بخونیم. امام خیلی جالب می نویسن مقاله ششم در بیان شرح و جنود عقل جهل از بعض وجوه که مقصود از تحریر این رساله است نه از جمعی وجوه. بعد پایین نوشتن و در آن مقاصدی است. امام کاملا مهندسی شده می نویسن، نه با اصولی که بین نویسنده ها هست، با اصول خود شرکت. مقصد اول یعنی میگه من نمیخوام بگم خیر و شر یعنی چی، تو اربعین گفتم. میخوام بگم چرا وزیرن، که وزیرن یعنی چی. در شرح قول آن بزرگوار که فرماید امام صادق علیه السلام فکان من معتی العقل من الخمسته و سبعین الجن، 75 رو به این دادم 75 رو به اون، الخیر و هو وزیر العقل و جهل ضده الشر و هو وزیر الجهل. و در آن چند فصل است. فصل اول مقصود از خیر و شر. بدان که بحث از حقیقت و ماهیت خیر و شر خارج از مقصود اصلی ماست، با آنکه تعریف هایی که از آنها در کتب حکمیه و غیران کردن غالبا تعریف به لوازم و ملزومات و لواحق و عوارض است. اینجا حکمت تعالیه رو میگه و این دو میگه چون ملا صدر نمیخواست شرح جنود عقل و جهل کنه رفته تو ماهیت. من دارم شرح جنود عقل و جهل میکنم، پس من باید یه جور دیگه بگم. امام میگه و این دو چون به حسب هویت از واضحات و فطریات است، یعنی میگه تا خیر و شر رو میگیم همه میفهمن. خب ایکال آن به وجدان و فطرت، یعنی ما واگذارش، ایکال یعنی واگذار، موکل کردن، ایکال آن را به وجدان و فطرت اقرب به ثواب و نزدیکتر به مقصد و مقصود است. و مهم در این مقام بیان مقصود از خیر و شر است که در این حدیث شریف یکی را وزیر عقل و دیگری را وزیر جهل قرار داده. پس باید دانست که مقصود نفس خیر و شر نیست به آن معنا که عامه میفهمند، بلکه به معنای دیگری است که پس از این اشاره به آن میآید. زیرا که میگه اون چی که عامه میگن خیر و شر، مثلا ترکا به خط میگن شر، به عروسی میگن خیر، یه مسجد زدیم خیر دن شر دن اینجا برگزار بشه، اینطوریه. یا عوام به بچه‌ای که خیلی ورجه ورجه میکنن میگن شرور، در صورتی که اینجوری همه ائمه بچگیاشون پس مثلا بچه سالم اینجوریه دیگه، هی جنب و جوشی. حالا بنز خودشا اسم اون مد نظر نیست. چرا؟ زیرا که نه تناسب با وزارت و نه جندیت عقل دارد. یا آخه اون خیر و شرایی که شما میگین همه بالا پایین دارن، پس همه بالا پایین اقلا گاهی جاهل. نه، منظور از خیر چیزیه که بعد عقله، یعنی فقط اقلا دارن. منظور از شر اون چیزی هستی بعد جهله، فقط جهال دارن. پس مقصود از آن را توان گفت که حقیقت فطرت است که در آیه شریفه اشارت به آن رفته، آنجا که فرماید فطرت الله التي فطر الناس عليها. ما چون بحث فلسفه فطرت هم کردیم بازم نمیپردازیم، همین مسیر امام رو میریم. فلسفه فطرت تو اربعین. غایت امر آن که خیر عبارت از فطرت مخمور است و شر عبارت از فطرت محجوب است. به زبان ساده این چی؟ فطرتی که عقل ازش استفاده میکنه بهش میگن فطرت مخموره. فطرت مخموره همون خمرت و تینت آدم به یدی اربعین سباهات پاورقیتون هست، که من این خمیر آدمیزاد و الله تعالی میگه حدیث قدسی، من هی ورزش دادم. من حالا یه نکته میخوام بگم اینجا، من با آدمیزاد 40 روز ور رفتم که دارای فطرت شد. چه فطرتی؟ فطرت الله. یعنی آدم یه وجود نداره، یه فطرت. وجود آدمی خلقت اولیه‌شو بهش میگن فطرت. فرق خلقت و فطرت این بود دیگه. خلقت و فطرت دو موضوعن. فطرت یه نوع خلقت نیست، فطرت نوع خلقته که فقط انسان داره. انسان الله تعالی تمثیل میزنه 40 روز باهاش ور رفتم کلن الهی خلقش کردم، فقط با خدا آرام میگیره، با هیچی آرام نمیگیره، با حقیقت آرام میگیره. به این میگن فطرت مخموره. بگید خلقت اولیه ما عوض نمیشه. خب آقا عقل میره کجا؟ میره فطرت مخموره رو بالفعل میکن، گفتیم دست به ایجاد نمیزن. جهل میره کجا؟ جهل میگه من کاری ندارم چجوری خلق شدم، کی خلق شدم، کی منو خلق کرده، من اون چه که دوست دارم و میخوام بهش برسم. حالا چی کار میکنه؟ فطرت رو که نمیتونه از بین ببره. اینجا میشه فطرت، فطرت محجوبه. یعنی اگر از فطرت استفاده نکنی از بین نمیره، برعکس میشه، میشه محجوبه. این نکته ای که گفتم تو این بگم اینه آقایون خانمو، تا با یک موضوع حقی ور نرین، حسابی ای ور برین، حالا کلمه بهتری شده، ورزش برین، اونو به دست نمیارین. هیچ کس اهل حکمت نشد جز این که هی سرش خورد تو کتاب، پای کتاب خوابش بود، هی سرش خورد به زری، پای زری، انقدر ور رفت که دیگه. اون چه که تو مدرنیته هست، تو بعضی شما هم شاید باشه، بدونید شیطانه. من بیام کتاب باز کنم بعد ببندم برم سراغ زندگیم، این دقیقا برنامه شیطانه. الله تعالی ذاتی انسان 40 سباه کنایه از تک مدتی مدید، ور رفته و الهی شده. من چجوری مستمرن اهل تعلیم و تزکیه نباشم بعد بشم؟ نمیشه.
نمیشه.
من وقت به جمعی از دوستان طلبه میگفتم، گفتم من نمیدونم شما هر روز دو سه تا منبر چی جوری میرین، واقعا من یاد بدین روزی 7-8 تا منبر و اینها میرین. بزرگترم بودم، ما میکشیم خودمونو دیگه، مثلا در هفته یکی دو بار سه بار تازه تکرار میکنیم، میکشیم واقعا، ما خیلی ضعیفیم، ما یاد بدین. میدونی چی میگفتن؟ من گفتن بابا اینقدر سخت نگی، یه چیز بگو مردم. اینا فکر میکنن که اینجوریه، نمیدونن مباحث سطحی باعث میشه که مردم اهلش نشن. وقتی الله تعالی میگه فطرت مخموره، من اینو اینقدر ور رفتم خمیرمایت شد. عقلم اینجوریه، اگه با عقلتون سمت چیزی برین دیگه ولش نمیکنین، ور میرین. تا ببینم روی صاحب خانه را، انقدر در میزنم این خانه را تا ببینم. این روایت دیگه حضرت ختم مرتبت فرمود در رو هر چقدر آخرش باز میشه. این تو ماجره عقلها با جهل نه. همین جمع بگم خوبه، یعنی یه کمی هم به علما حق بدیم، بچه های خوبه. میدید چرا سمت آثار امام نمیرن؟
چون سخته.
میدید چرا سخته؟ چون آثار امام امکان نداره بدون استمرار فهم بشه. حکمته حکیم مگه بدون استمرار کشف میشه؟ شاه عباس با یه جلسه ملاقات ملا صدرا میتونه بفهمه. شاه عباس دست این میر فندرسکی و میر داماد و شیخ بهار میبوسید، اینا میگفتن آقا این اما بهتره، گفت بیارید ببینمش. گفت پدرسوخته رو اعدام کنید. میر داماد اومد گفت آقا جان آروم باش، اعدام چیه، این امید ماست. گفت ببین پدرسوخته از جای چشم من، نمیتونی شاه عباس با یه جلسه ملاقات بفهمی، تو اندازه یه بز هم نمیفهمی، چه برسی انسان. چون بز هم علفهای متعدد رو بررسی میکنه بعد دوباره برمیگرده از اول. بز شاخصش اینه دیگه، بز علفها رو بررسی میکنه بعد برمیگرده هم بهتره. تو از بز هم نمیفهمی، والله صدرات تو نمیتونی بفهمی با یه جلسه سوال، تو هایی چقدر میفهمی. بعد مثل میرداماد بیاندیش. نه نه، میرداماد باسه وقت مبادا خوبه. فهمی چی گفتم؟ علما خودشون اهل استمرار نیستن، وگرنه اگر امامو میخوندن حالشون به هم میخورد از هر چیز دیگه. اسمو نمیگم، از اندیشه های دیگه، وگرنه خواجه نصیرالدین طوسی هم امام خمینیه بدونی، ابن سینا هم امام خمینیه، ملا صدر هم امام خمینیه، شیخ اشتاق هم امام خمینیه، ملا رومی هم امام خمینیه. بعد امام خمینی مثلا اندیشه آقا امام خمینی، آقا مجتبی امام خمینی تموم شد دیگه. من اقل نظر ندارم در میلیون ها. هانری کوربن هم امام خمینی، هانری کوربن که امام خمینی هیچ، ویکتور هوگو هم امام خمینی، نادر ابراهیمی هم امام خمینی، حافظ هم امام خمینی، سعدی هم امام خمینی. یعنی امام خمینی اونای این عصره، شهدا امام خمینی، امام خمینی هم شهداست. یه سراغ ندارم. 40 روز خمر تو تینت آدم به یدی اربعین سباها. این آدم بدون استمرار و ور رفتن اهل چیزی نمیشه. تشریفاتی نیست، تشریفاتی نیست. ما که عددی نیستیم حقیقتا. آقای جوادی اینطور نه، آقای جوادی چون درس اصلی داشت، هر 10 سالی بار آقای جوادی یه روزی داره، اون روز خلوتترین جلسه درسشه، اونایی که بدونن نمیرن. یه خوب شد 10 سال به این شایده نگاه میکنم، میگن اگر 10 سال اومدین مفسر قرآن نشدین همه رو تلف کردین، و من هم راضی نبودم. درس رو شروع میکنم، یا ابوالفضل. نه علما اینجوری نیستم، شروع کن بابا کی باش. شو میگه 10 سال هر روز صبح اومدی درس خارج تفسیر، خب الان مفسر باید بشی بعد 10 سال. شدی؟ میتونی در مورد تفسیر صحبت کنی؟ میتونی حالا یکم پایین؟ برای همین آقای جوادی مشهوره، آقای جوادی شاگرد عام نداره، چند هزار نفر میشینن پای درسش، ولی ایشون شاید با 7-8 نفر صحبت کنه. اصلا شاگرد عام، همه میشینن ولی هر کی بره سوال جواب، اسم هیچ کس نمیدونه، 7-8 نفر رو اسمم میشناسه، حتی ارجاع میده. آقای جوادی حکیمه، باید ور رفت. خیلی باید ور رفت تا کم کم بشه ملکه ما. یعنی چی به زبان ساده؟ اون جایی کلاتونو پرت کنید بالا خوشحال بشه که دیگه اونجوری میاندیشین. تمام. یعنی این مسئله توی کن نمیشتم گفته بودم این مسئله واسه من حل شد، رفت تو مبنا، میرم مسئله بعدی. این نوع زندگی عاقله. مثلا اگر حدیث غیبت رو خوندین تو اربعین، هی بخونید، هی کار کنید، هی تمرین کنید، بعد دیگه یه جایی به بعد بدونید تو غیبت چیکار کنید، یکی غیبت کرد چیکار کنید، خودمون چیکار کنید، اون یکی چیکار کنه. این یعنی اینکه شما ور رو رفتین، شد جزء تینتتون. اما اگر دیدین من مثلا رفتین فهرست اربعین رو باز کردین، ای من غیبت رو که خوندم، ایذای مؤمن، این که مستحبات بود، ای شوخی کوچکتر با بزرگتر بیم، او همه اینو تو ما مستحبه، ای ای این خیلی نکته است. امام میگه از نشانه های احمق اینه که ازش نظر نخوان، نظر بده. این که همه هستیم، اینو به حل کن. احمق اینه دیگه، احمق فلسفی دیگه، همقه، این کسی که فکر میکنه میفهمه، نمیفهمه، ازش نظر نمیخوان، نظر میده. به نظر من چهار خونه نپوش، شیش خونه بپوش. اونجا در آسمان میگن هازا احمق. یا همه اینجوری هم تلویزیون اینجوری، رادیو اینجوری، اونجا تو چی کار داری؟ فرهنگ آدم فرم کنه، چی کار داری؟ خدا رحمت کنه آجا مشتبه رو. خیلی سوالاتو اینجوری بگو، سوال میپرسیدن، تازه خواص که میتونستن نزدیک ببیننشون، بعد این من نگاه میکنه چطوری؟ این یارو یکم یخ میشد تو جمع. گفت آقا جان بله پرسیدم. گفت خوبی؟ این من خدا یخ میشد. بعد بغلی هم گفتن بابا این سوالت یعنی احمقانه است، نپرس. الان آقا قاطی میگه یه بار پرسیدی. و بهشون میگفتم آقا خب یه چیز بگین، ما خیلی زایه میشیم، مثلا یه جوری یخ میزنیم. گفت آخه من معمولا غضب میکنم، اگه دهنمو باز کنم پدرت در میاد، ما این صحبت میکنم. گفت دوست داری دهنمو باز کنم؟ شون یک شنبه ها میشست بعد صحبت، بچه ها دیده بودن رو صندلی، خادمشون بلند میگو خب صف وای میستادن، میگفت آیون خانوم ها فقط سوال شرعی، هیچی نپرسین از آقا. ماشاءالله خوب ناراحت شد. بعضی من گفتم بابا صف وای میستادن میرسید. یکی از بچه ها رفت بهشم گفته بودن، ای خب بچه پر روی بود، رسید گفت آه دارم میرم مشهد یه نصیحتی کن. یک دادی زد بخوره تو کمرت اون مشهدی که میری، وقت منو میگیری، پاشو برو ببینم. این دیگه همیجوری عباش گیر کرد افتاد، خلاص رفت اون بندش از گریه کردن. میرفت آموشتام میگفت میره پیش امام رضا، امام رضا نهیدی تو رفت من گریه کرد. بعد تموم شده بود دیگه، آقا میخواست بره، مثلا کسی جرأت نداشت به کفش آقا دست بزنه، این دنبال کفشش بود، این اومد کفش بگوش بود دست نزن بدتر میشه، یه جوایی سا همیشون دیگه. یکمیشون گذشت بعد دوباره نشست، نه چرا نشست، بعد این رفت آقا ببخش این مورو حلال کنی بان. گفت بیا جلو، یه دونه زد تو سرش، گفت بخشیدمت پاشو برو. آینم گفت بخش، یه دونه زد تو سرش، گفت سلام به امام رضا برسون پاشو برو. این اونم خیلی با آقا رفیق بود، سلام آقا یادش میرفت. این فضا رو دور شدیم از بگه تینت اول رو مخمر فهمون. دو فطرت و جبلت به آن مرحمت نمود، تو لباس یکی اصلی و دیگری طبعی. یادتونه بحث نور و سایه رو؟ میگه این فطرت طبعی که میگی، ببخش این فطرت دوم که محجوب است، فیک اونه، که این دو فطرت براق سیر، این دوتا خیرن و بعد میریم بشن، براق سیر و رفرف، رفرف فرشه، عروج اوس به سوی مقصد و مقصود اصلی، و آن دو فطرت اصل و پایه جمیع فطریاتی است که در انسان مخمر است، و دیگر فطریات شاخه ها و اوراق آن است. یه اون خیر اصلی این دوتاییه که به شما دارم میگم. یکی از آن دو فطرت که سمت اصلیت دارد، فطرت عشق به کمال مطلق و خیر و سعادت مطلق است، که در کانون جمیع سلسله بشر از سعید و شقی و عالم و جاهل و عالی و دانی مخمر و مطبوع است، و اگر در تمام سلسله بشر انسان تفحص و گردش کند و جمیع توایف متشتته و اقوام متفرقه در عالم را تفتیش کند، یک نفر را نیابد که به حسب اصل جبلت و فطرت متوجه به کمال و عاشق خیر و سعادت نباشد. گستشین همه دوست دارن به بهتر شدن برسن، البته اشتباه میرن بحث نیست، همه بهتر شدن رو دوست دارن. خب مقصود از فطریات اموری است که بدین مصابه باشد و از این جهت احکام فطرت از ابده بدیهیات و اوزه واضحات خواهد بود و اگر چیزی چنین نشود از فطریات نخواهد. مثلا میگه الاسلام و هو الفطره، من میخوام با یکی صحبت کنم، میگه چرا تو دین داری؟ میگم چون تو هم داری. میگه من ندارم. میگم امکان نداره تو برای اینکه زندگی کنی محتوا نداری، کی بخوابی، چی بخوری. میگه دارم. میگم اسم اون دینه. فقط اون دینی که ما میگیم اسمش اسلامه همون چیزی هستش که تو به ذاته میخوای، باید به تحقیق کنی. یعنی تو ببین اینطوری میخوابی، بریم علمی در بیاریم، همه احکام اسلام میشه اینجوری در آورده. تو ببین اینطوری میخوابی به ضررته یا به خیرته. منم برم، من که حالا بلد نیستم، ندارم. پیامبر بیاد خوابیدن اسلامی رو بگه ببینیم به نفع یا ضرره. عالم اسلامی قادر این کار بکنه، مبتلا به عملی مردم و مبتلا به علمی کنه و جواب بده. میگه دین ابده بدیهیات چون فطریه، دین اسلام. ولی بقیه چیزا نه. ببین چقدر راحت میشه اسلام رو معرفی کرد وقتی از مسیر بدیهی بیای، مسیر بدیهی بیای. میگه اگر بدیهی نبود، یعنی به برهان نیومد، فطری نیست. ما هم چیز غیر فطری رو قبول نمی کنیم. میگه من ولایت فقیه رو قبول ندارم. میگه من قبول دارم، تو هم قبول داری. میگه من کی قبول؟ میگه آیا شما اینکه منشأ اثر باید یک نفر باشه رو قبول نداری؟ صحبت میکنی؟ میگه یا اسم این ولایت فقیه باید جامعه منشأ اثر داشته باشه، هر کی باید باشه. فقط اگر فقیه باشه، اسلام شناس باشه، بهش میگیم ولایت فقیه. اگر فقیه نباشه، اسلام شناس نباشه، بهش میگیم دیکتاتور. بعد اینجوری صحبت. اینا همش برکات فلسفه است. امام با تفسیر سوره حمد میخواست مردم رو به اینجا برسونه که مردم از حمد به الله تعالی شروع کنن. بعد توش بخش از سوره حمد شروع کنن. بعد توش بفهمن که واقعا این خدایی که میدونن خداست. خوندین تفسیر حمد دیگه؟ اصلا ربطی زیاد به سوره حمد نداره، به خدا ربط. واقعا این خدایی که میپرستین خداست؟ پس چرا این خدا همیشه حمدش رو نمیگیم؟ ما معمولا میگیم خدای این داخل، این چرا نباید میرفت تو گل؟ امام همش همین بود دیگه. الهم این الف و لام گیر کرد، بعد قیام کردن جمع شد. هست تو آرشیو 24 تا جلسه اون چند تاست. الف و لام گیر کرده بود امام که این الحمد گفته لله رب العالمین یعنی چی؟ یعنی اگر لله که رب عالمینه با حمد باهاش مواجه نمیشی، لله رب العالمین نیست. خدایا بخش خدایی که نیست، اماما اصلا نیست. بله خدایا بسه دیگه، یادتونه؟ باور کنید بچه های فلانجا خدا رو پیدا کنن میگیرنش. این حالتی که با الله تعالی دارن. خب این هست. و دیگری از آن دو فطرت اون اصل بوده، عشق به کمال فطریس. یعنی هر کس با اصل خودش میخواد به یه چیز به یه سمتی بره که بهترین راه، آسونترین راهه، باید ببینه میخواد بهتر بشه یا نه. همه چی باید تو این دایره آورد. ما همیشه سعیمون تو نوشته ها و جلسات اینجوریم که من میگم پوچی در اومدن از پوچی نشاط، چون هیچ کس در عالم نیست نشاط رو دوست نشته باشه. نشاط کلمه ساده عشق به کماله که حالا تو جمله عقل میخونیم، یکی از یاران عقله، خیلی باحاله. این یار عقل همه یاران رو دور هم جمع میکنه. کسالت یار جهل مقابل نشاط. یه آدم کسل یه جمع میتونه خراب کنه یا نه؟ من که همیشه میگم، آدم های کسل رو از جمع جدا کنید، بگی چطور حل میکنید مشکلتو، حل نشد یه دونه تپه بزنید از جمع دورش کنید، کسی گوش نمیکنه. آدم کسل اینجوری ضرر، برو استراحت کن. حالا ببین واسه یه جمع یه کسل ضرر داره، واسه یه جامعه چند میلیون کسل چقدر ضرر داره. انشالله که اما همیشه دور میشه. حتی تو روایت داره، بعضی هم میپرسن میگن آقا این روایه، میگن ما نخونید، حالا میگه روایت داریم خدا از خمیازه بدش میاد، دست منه مگه؟ به این خدا ناراحت حالا که من دارم آشتی میدم که ببین این که تو این فرموده خمیازه و اینها منظور کسالت، کسالی، آدمای کسل خمیازه بیجا دارن. خمیازه جا داره، مکان داره، زمان داره، اکسیژن کم میشه میاد. ولی آدم های کسل کلا اگه کاغذ بردارن در روز بنویسن بعد خودشون خندهشون میگیره. این درصد از مثلا از خواب بلند شده دیگه، خب خوبی بازی کنیم، الان که وقتش نبود، اونشو کسله. کسل سابق بحث کردیم، کسل یعنی کسی که رفته تو خودش، اصلا بیرون خودش نیست. من گفتم تا میتونید از آدم های کسل فاصله بگیرید. یک کتاب در مورد شهید، یه شهید، هر شهید بخونید برابر هزار مرتبه گشتن با آدم های کسل بهتون نشاط میده اینا چه تیکه هایی بودن. یه بار من دو کوهه دیدم یه کسی گریه میکنه، نیمه شب قدم میزنم، دیدم یه کسی، این بچه های رزمنده قدیم میشناختمش، گریه میکنه با اینا اون یه گوشه ای، و دیدم با این نماز شب نمیخونه، یه همجی سنگ پرت میکنه به یه دیواری میگه گفتم بذار برم این صحنه جالب. رفتم گفتم که مثلا آج داوود سلام بشینم، گفت بشین، سنگ پرتاب میکرد، ها 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 گریه میکرد. گفتم چیزی میبینی؟ گفت ما رو گرفتی. چی میبینم؟ بعد اونجا این خاطر بهم گفت، گفت ببین اینجا من یه رفیق داشتم شهید شد، اینجا شهید نشد، اینجا یه کاری میکرد بعد شهید شد، اسمش هم گفت من یادم نیست. گفتش ما اون اوایل جنگ خیلی امکانات کم بود، این تو اتاقای دو کوهه میخوابیدیم دیگه مثل قبر میخوابیدیم. بعد میگفت این هم از همه بچه تر بوده، اینو مینداختن عقب، مینداختن عقب، میافتاد آخر. دو کوه هم یادتونه که دو کوه مزتر و عوض میخوام مزتر و اینا نداشت، پایین بود، بس فرمانده بود، بقیه یادم افتن حسینیه. بعد میگفت این هم روش نمیشد، نماز شب میخواست بخونه، نماز شب مفصل میخون. به منم میگفت، میگفتش بابا حاج داود با جای منو بزن، من شبا کار دارم. گفتم باره باره بچه تو گناه نده نماز شب بخون. میگو نماز شب نمیخونم، میخوام برم قضای حاجت. گفتم اول شب برو بخواب. میخواب گفت میخواستم بخوابه، فکر نکنه ماها نماز شب میخونیم بچه هم باید بخون. گفت هی میگفت من کاری نمیکنم. این آخر عملیاتم نمیبردیم، خب سنش کم بود. گفت رفته بود تناب گیر آورده بود بین این ساختمونه، فکر کنم عمار و حبیب میشد که یه جای خالی بود بازدی میکردیم. گفت یه تناب با گره درست کرده بود، تناب قطو از اون پشت، این نیمه شبا ازش میومد پایین، میرفت حسینی نماز شب میخون، بعد میومد میاد بالا سجاش میخواد، ما نمیفهمیم. میگفت من کم کم فهمیدم. و یه شب گفتم بذار من حالا اینو بگیرم، خلاف دستوره دیگه، اون پشت را میری، حالا تو ذهن خودش دیگه مثلا کسی نفهمه. گفت اینجوری وایستم، این میخواست بیاد پایین، یه دفعه گفتم ایس. میگفت این ترسید، پاشو زد به دیوار مثل تارزان اینجوری میگشت. بعد من صدای تارزانم، گفت بابو بابو بابو، من قش کردم از خنده. گفت ببین من تارزانم، من تارزانم، چه جزوی گریه میکنم. گفت شهید شد. گفتش هم تنبو جمع کرد، منم یه جا جلو در بهش دادم. این فضا رو داشته باید. حالا نماز شب پیاز کیلو چنده؟ مردم حوصله دارن؟ مترو سوار شدی آقای مسئول؟ میگم با تناب میومد پایین بره دستشویی، یه وصیت‌نامه شهید ننوشتن مسئولین دستشویی‌هاتون رو نزدیک بسازین؟ تو یه وصیت‌نامه نداریم یه دونه بگرد اینا رو ببینی چند درصد اینا مستجر بودن. یه وصیت‌نامه داریم و اما یک سخنی با ولی فقیه دارم، یک خونه لطفا سریعا به خانواده ما. با این سفر زیارتی نرفته جز برای مثلا هیچ کس از ائمه نمیشناسه، تا میره میگن آ این خونه میخواست همون قبلی است. چرا؟ چون اونا کسل نیستن، کسل میره تو خودش، تو خود خیلی کوچیکه، تو خود فقط مشکلات آدمه. آدمایی که تو خود نیستن شهر خالی است ز عشاق، بود کس طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکنه. اونی که از خودش بیرونه اونم مشکل داره، ولی بیرون رو داره میبینه، اون سبب برکات عالم و عصره. کم نی. این کسالت یکی از یاران جهله که همیشه اذیت میکنه، ضرر میزنه. اون نشادی که یاران عقله که همیشه خیر توش. اصلی بودیم، حالا دومی و دیگری از، حالا از اون کسی نتونست هی نخواست بهتر بشه، بیایم پایین ببینیم. و دیگری از آن دو فطرت که سمت فرعیت و تابعیت دارد، فطرت تنفر از نقص و انزجار از شر و شقاوت است که این مخمر بالعرض است. یعنی بعضی ها باید به خودشون جوی چرا من اینقدر بدبختانه زندگی میکنم. بعضی اینجوری حل میشه، از خودش بدش بیاد، از اوضاعش بدش، و به تبع آن فطرت عشق به کمال، تنفر از نقص نیز مطبوع و مخمر در انسان است. و ما پس از این شرحی از این باب مذکور می‌داریم. امام این دوتا راه تو کتاب خواهند رفت. و این دو فطرت که ذکر شد، فطرت مخموره غیر محجوب است که محکوم احکام طبیعت نشده و وجهه روحانیت و نورانیت آنها باقی است. یعنی هر کس تا زنده است از این دو راه بره زندگیش تغییر میکنه، چون اینا محکوم به طبیعت نمیشن. و اگر فطرت متوجه به طبیعت شد و محکوم به احکام آن گردید، این دیگه عقل گذاشت کنار، و محجوب از روحانیت و روحانیت و عالم اصلی خود شد. یادتونه خلق کردم از عالم روحانی، یادتونه بحث که عقل از کدام عالمه، اونجا توضیح دادم. میگه اینجا دیگه عقل رو گذاشت کنار، از عالم روحانی یعنی عالم باطن فاصله گرفت. مبدأ جمیع شرور و منشأ جمیع شقاوت و بدبختی هاست که تفصیل آن بیاید. پس مقصود از خیر که وزیر عقل است و جمیع جنود عقلیه در ظل توجه و تصرف آن است، فطرت مخموره متوجه به روحانیت و مقام اصلی خود است. و از شر که وزیر جهل و همه جنود جهل از طفیل آن است، فطرت محکومه طبیعت و محجوبه به احکام آن است. تا همینجا بس باشه. تو آخر بگم، اون فطرت محجوبه یا جهل به زبان ساده یعنی متوجه نیست میخواد چی کار کنه. خوب دقت کن، در این روز بسیار مبارک تهمونده ماه رجب با مبعث، اون انسانی که فطرت مخمورش فعلیت نداره، فطرت محجوبش فعلیت داره، یعنی جاهل دیگه. یعنی چی جهل و جاهل؟ یعنی نمیدونه میخواد چی کار کنه، متوجه نیست باید چی کار کنه. کم کم میشه بهترین گزینه برای حزب شیطان. ببین به سادگی بگم، رفتن تشییع جنازه حاج قاسم خیلی، ولی بهشون میگی حاج قاسم میگفت رأی بدین، رأی نمیدن. یه بچه رفتی بچه مثل اون نمیاندیشی، این حالت رو نمیدونه بچه، حتی میره تشی، میره امام حسین، میره محرم، میره کربلا، بعد میگه امام حسین فرموده که نمی کنه. این حالت جهله، نمیدونه میخواد چی کار کنه. دقت کن، کسانی که به پیامبر اعظم ایمان میارن از بعدش دیگه این حالت رو پیدا نمی کنن. میدونن باید چی کار کنن. اگر میبینی هنوز نمیدونی باید چی کار کنی، چی جوری زندگی کنی، یعنی هنوز به پیامبر ایمان نداری. این پیامبری که ایمان داری از همون بتایی که بشکونش، حضرت سلمان، حضرت ابیذر، حضرت مقداد، حضرت کمیل و انواع مختار، نسلا رو بیاین جلو، هشام بیا تا زمان امام هادی، کی بود زبونش رو بریدن شهیدش کردن؟ ابن سکیت. بیا تا زمان امام حسن عسکری که دیگه آخریشه، بگو فیلسوف و کندی. بیا تا زمان از عصر نواب اربعه، بعدش بعد برسه امام خمینی، برگرد دوباره به سلمان. سلمان دیگه نمیدونست باید چی کار کنه، همش میپرسید چرا اینجوری شد اونجوری شد، چرا اینقدر گرونیه پیامبر. اون وقت گرونی نبود، بدبختی بود، هسته خورما رو دهنی میچرخوندن، بهداشت هم نبود. اینطوری بود. اینا ایمان که میارن دیگه از اینجا به بعد میدونن ما چوش کنم چوش زندگی کنم چیکار کنم. تموم شد، ما رستیم، ما رها شدیم. ولی کسانی که نه، هنوز تو جهلن، همیشه درگیرن که آخرش من باید چی زندگی کنم، چی بیاندیشم، تکلیف ما این قضیه چیه. نه اینکه سوال نمیکنن، علم ندارن، نه، این سوالا چون جوریه، اون اولی حل میشه میرن، شاید این اولی 3 سال طول بکشه ولی به هر حال حل میشه. بعدی حل، بعدی بعدی، از یه جا به بعد میبینن بابا اصلا مردم دارن چی کار میکنن، ما باید کاری کنیم، شهر خالی است و شغل باید که از طرفی مردی از خیش برون بل اومدن تو هر جایی. ملا صدلا تو اسفار اربعه میگه اونهایی که این رستن رو در یک عصر در اوج داشته باشن قدرت انقلاب پیدا میکنن. امام خمینی هم که تو سفر سوم میگه بقیه کسایی که به این رستن میرسن او را کمک میکنن. خیلی عجیبه، یه از جهات هستی شناسانه اگر انقلاب بحث بشه فکر کنم باسه فلسفه قبل خیلی جذاب تره تا از لحاظ احکام. عرضمو تمام کنم، جاهل که فطرت محجوبه داره همیشه اینطوره، آخرش هم نمیدونه باید چیکار کنه. الان نمیدونم چه رشته‌ای بخونم، بعد تحقیق میکنم میخونم، رفته توش درست اومدم ببین اینجوری نیست دنیا، تموم شد، آخراشه، در رد میشه. حتی عاقل اشتباه که میکنه به اون یکی میگه من در هنگام انتخاب رشته این اشتباهو کردم ولی خدا کمک کرد اقلا رفتم تو این رشته کار کردم، تو این کارو نکنی. نمیگه من اشتباه کردم، آقا اینجوری کسالت نداره. برگردم به حضرت ختم مرتبت، ما چه نیازی به بعثت داشتیم که از سردرگمی در بیاییم؟ اگر پیامبر در قلب و عقل کسی مبعوث بشود او به سان سلمان فارسی و کسان دیگه که نام آوردم مثل امام خمینی دیگه چه کنم چه نکنم نداره، میداند چه باید بکند و سعیشو میکنه. هر علمی کسب میکنه برای اینکه میدونه چطور باید باشه، برای اینکه اونطور بشه علم کسب میکنه، نه اینکه کلن مبهمه باسش قضیه و نمیدونه چی کار کنه. اللهم صل علی محمد و آله.